بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام مجدد معذر شما عزیزان. از جناب آقای رضاییان تشکر میکنیم به خاطر کنفرانسی که در مورد فقه سیاسی قطب راوندی رحمت الله علیه دادند و از دوستان دیگه هم خواهش میکنیم که بحث خودشون رو انشالله آماده بکنند که ما استفاده بکنیم. خب در جلسات گذشته من گزارشی خدمت شما عرض کردم از فقه سیاسی آنگونه که در فقه ما بوده از آغاز تا کنون. از این جلسه میخواییم وارد مباحث فقه سیاسی بشیم با یک معنای جدیدتری، یعنی اگر مباحث فقه سیاسی متناسب با فضای تشکیل حکومت اسلامی بخواد پیگیری بشه و متناسب با نیازهایی که امروز داریم خوبه که چگونه پیگیری بشه. خب مستحضر هستید که یکی از بحث‌های مهم در طرح پنجگانه‌ای که پنج مرحله‌ای که مقام معظم رهبری مطرح کردن برای تحقق اهداف اسلام، ایشون پنج مرحله مطرح فرمودن. مرحله اول تحقق انقلاب اسلامی بود که خوب اتفاق افتاد. مرحله دوم تحقق نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه که این هم انجام شد. مرحله سوم بحث تأسیس و ایجاد دولت اسلامی هست. مرحله چهارم ایجاد جامعه اسلامی هست که به کمک دولت اسلامی هست که جامعه اسلامی به وجود میاد، با توجه به اون نگرشی که در بحث جامعه سازی معظم الله دارند که در واقع اسلام نیامده که افراد رو یکی یکی به اسلام دعوت بکنه، بلکه اسلام آمده تا یک کارخانه انسانسازی بسازه. کارخانه انسانسازی یعنی همون جامعه اسلامی که اگر دولت اسلامی تشکیل بشه این کارخانه جامعه سازی رو ایجاد میکنه، شبیه کاری که رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه انجام دادن. مقایسه تعداد مسلمان ها در مکه و مدینه این رو به خوبی نشان میده که حالا شاید من در جلسه گذشته هم به این اشاره ای کردم. و آخرین مرحله که بحث تمدن اسلامی هست که به کمک امت اسلامی تحقق پیدا میکنه. بنابراین ما اینجا متوجه میشیم که بحث دولت و دولت سازی اسلامی بحث مهمیه و بلکه جزء مباحث راهبردی ما هست. از سوی دیگر می‌دانیم که علوم سیاسی وظیفه ذاتی و اصلیش اینه که به بحث دولت بپردازه، یعنی موضوعی که در علوم سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیره موضوع دولت هست. دولت در هیچ علم دیگری مورد مطالعه و بررسی قرار نمی‌گیره به شکل اصلی و ذاتی. لحاظا در فقه سیاسی هم رسالتی که ما برای فقه سیاسی قائل هستیم همین بررسی بحث دولت هست. یعنی اگر از ما پرسیده بشه که موضوع اصلی فقه سیاسی چیست، میگیم که موضوع اصلی فقه سیاسی دولت هست. بر این اساس ما انشالله از این جلسه تا جلسات دیگری که من در خدمتون توفیق داشته باشم بحث دولت رو با روی کرده فقه سیاسی و با اتکای به قرآن کریم و نهج البلاغه و البته فرمایشات فقهای عظام مورد بررسی و تأکید قرار خواهیم داد. این نکته رو خدمت شما باید عرض بکنم که دولت از منظرهای مختلفی مورد بحث و بررسی در علوم سیاسی قرار میگیره. از منظر فلسفه سیاسی، از منظر اخلاق سیاسی، از منظر جامعه شناسی سیاسی، از منظر حقوق اساسی و و خیلی منظرهای دیگه. یکی از منظرها هم منظر فقه سیاسی هست که ما انشالله از این منظر بحث دولت رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. لذا فقط به ابعاد فقهی بحث خواهیم پرداخت، نه به دیگر ابعاد. در این رویکردی که ما داریم سعی میکنیم که دولت رو با یک رویکرد سیستمی هم مورد توجه قرار بدیم. سیستم به چه معنا؟ سیستم به این معنا که یک مجموعه ای از عناصر و مؤلفه ها در کنار هم قرار می گیرند برای تحقق هدف واحد. یه همچین چیزی رو ما معمولاً سیستم می گیم. در خود بحث دولت هم همین مسئله وجود داره دیگه. یعنی وقتی دولت به وجود میاد که یک مردمی باشند، یک سرزمینی باشه، یک حکومتی باشه و یک حاکمیتی باشه دیگه. این عناصر از نظر حقوقی درشون اجماع هست. ولذا وقتی از عناصر تشکیل دهنده دولت سخن گفته میشه، میگن که حکومت، حاکمیت، جمعیت، سرزمین، اینها باید باشن تا یک دولت شکل پیدا بکنه. خب هر دولتی اهدافی رو پیگیری میکنه به کمک مردم خودش و شهروندان خودش، میخواد که اون اهداف تحقق پیدا بکنه و میان این عناصر برای تحقق اون اهداف یک بدبستانی برقراره، یک ارتباطی برقراره. البته سیستم ها متنوع هستند. ما انواع و اقسام سیستم ها رو داریم. در مباحث سیستمی این بحث مطرح میشه، بحث خیلی مفصلی هم هست که الان بنای بر ورود به این بحث رو من ندارم، ولی در مباحث تخصصی انواع سیستم ها به شکل تفصیلی مطرح شده. من هم اینجا الان یادداشت‌های این بحث رو دارم که اگر بخوایم وارد بشیم و مطرح بکنیم، البته بحث گسترده ای میشه. ما هم سیستم‌های مکانیکی داریم، هم سیستم‌های ارگانیکی داریم، هم سیستم‌های بیولوژیکی داریم، هم سیستم‌های سایبرنتیکی داریم، هم سیستم‌های اکولوژیکی داریم. این پنج سیستمی که مطرح کردم تماماً میشن سیستم‌های فیزیکی و عینی. یعنی در یک تقسیم کلان ما، حالا اجازه بدید من این بحث رو براتون بگم چون کلیتش رو داشته باشید، حالا هرچند که به جزئیاتش نمیرسیم. در یک تقسیم سیستم‌ها به سه دسته کلان تقسیم میشن. یکی سیستم‌های فیزیکی و عینی، دوم سیستم‌های ذهنی، سوم سیستم‌های فطری و غیبی. سیستم‌های فیزیکی و عینی خودشون پنج دسته مهم دارند. یکی سیستم‌های ارگانیکی، دوم سیستم‌های مکانیکی، سوم سیستم‌های سایبرنتیکی، چهارم سیستم‌های بیولوژیکی، پنجم سیستم‌های اکولوژیکی. سیستم‌های ذهنی هم به سه دسته مهم تقسیم میشن، یعنی سه دسته مهم دارن. حالا ممکنه کسی اینها رو تفصیل هم بخواد بده. یکی سیستم‌های زبانی، یکی سیستم‌های کمی یعنی ریاضیاتی، یکی هم سیستم‌های کیفی. و مقصود از سیستم‌های فطری و غیبی هم سیستم‌های ترانسفیزیک هست، یعنی اونهایی که به عوالم دیگر برمیگرده و ریشه در عوامل دیگه داره. خب انسان در میان انواع و اقسام سیستم ها پیچیده ترین سیستم رو داره. چرا؟ به خاطر اینکه جامع همه انواع و اقسام سیستم ها هست. یعنی در انسان هم سیستم های فیزیکی و عینی وجود داره، هم سیستم های ذهنی و هم سیستم های فطری. مثلا رشدی که ما داریم از حوزه نباتات هست دیگه. انسان رشد داره شبیه نباتات، گیاهان که رشد دارن. انسان غریزه داره شبیه حیوانات که غریزه دارن. و انسان فطرت داره که فطرت عبارت هست از روح و نفخه الهی که خدای متعال فرمود و نفخت و فیه من روحی. انسان در بخش غیر ارادی وجود خودش تابع سیستم های طبیعی هست و در بخش ارادی وجود خودش میشه سیستم ساز. یعنی ما از اون حیث که فطرت داریم، عقل داریم، سیستم ساز هستیم چون اراده داریم. اما از اون حیث که حیوان هستیم، غریزه داریم یا مشابه نباتات رشد داریم، از اون حیث تابع سیستم‌های طبیعی هستیم. یعنی بخشی از اتفاقاتی که در وجود ما میفته دست خود ما نیست، بخشی دست خود ما هست. همه عوالم وجود و همه سیستم‌ها در انسان یک جا جمع شدن. یعنی ما جسم داریم، این بخش عالم ملکی وجود ما هست. ما وهم و خیال داریم، این بخش برزخی وجود ما هست. ما عقل و روح داریم، این بخش جبروتی وجود ما هست. و چون دین برای هدایت انسان آمده، سیستم دینی هم پیچیده ترین سیستم و جامع سیستم ها هست. دین سیستم سیستم ها هست، یعنی همه سیستم هایی رو که ما داریم پوشش میده و برای همه اونها راهکار داره. البته از سیستم های دینی ما تا کنون قرائت های مختلفی رو داریم، نظریه های مختلفی در این باره ارائه شده. یکی از بهترین نظریه های سیستمی از دین رو خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آصفی ارائه فرمودن به نام شبکه ولاء، که طبق نظریه ایشون یعنی شبکه ولاء، ولاء به معنای پیوستگی و ارتباط منظم، همون معنایی که در سیستم بود، ارتباط عناصر با یکدیگر. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا ارتباط مؤمنین با یکدیگر، ارتباط مؤمنین با رهبرشون و در پیوند با رهبر و یکدیگر، اینجا میگیم تولی شکل میگیره و شناخت دشمن اتفاق میفته که اونجا تبری شکل میگیره. مرحوم آیت الله آصفی اومدن برای شبکه ولا سه تا لایه و بعد قائل شدند. یکی لایه و بعد طولی شبکه که از خدا تا انسان اینجا قرار میگیره. دوم لایه و بعد عرضی شبکه که بحث انسانها در عرض هم هست. من و دوستانم، من و اعضای خانواده‌ام، من و شهروندان دیگر، من و همسایه‌ام، من و همکارانم. یکی هم لایه و بعد عمقی شبکه که انسان رو با تاریخ پیوند میزنه، یعنی از آدم تا خاتم و از خاتم تا اکنون. به عنوان مثال آیه 285 سوره بقره به یک چنین مطلب و مسئله ای اشاره داره. من الان اگر موفق بشم که آیه رو بیارم و با هم دیگه این آیه رو مورد مطالعه قرار بدیم، خیلی کار خوبی میشه. بله، ملاحظه بفرمایید، این آیه 285 سوره مبارکه بقره رو که معمولا هم بعد از نماز مغرب و عشا میخونیم، این رو جزء توصیه ها هست. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون، ایمان آورده است رسول الله صلی الله علیه و آله بدان چه که از جانب پروردگارش به سوی او نازل شده و مؤمنان، یعنی هم رسول الله به قرآن ایمان داره، هم مؤمنین به ما انزل الیه من ربه ایمان دارن. البته این دو جور معنا شده، ولی اینی که من میگم دقیق تره. کلون، این کلون که میگه یعنی هم رسول الله و هم مؤمنان. کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. اون شکل دومی که معنا شده اینه که بگیم که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، یعنی اینجا تمام، والمؤمنون رو بزنیم به بعد، یعنی والمؤمنون کلون، یعنی همه مؤمنان آمن بالله و ملائکته، که خب رسول اینجا میمون، ولی بهتر اینه که اینجوری بگیم آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون، یعنی هم رسول و هم مؤمنان، آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اینجا بر یک خط عمقی تاکید میشه، یعنی ما به لحاظ هویت دچار گسست و انقطاع نباید بشیم. رسول الله به عنوان خاتم النبیین و پیروانش که مؤمنین هستند، اینها به لحاظ ایمان و جنبه‌های ولایی یک شبکه‌ای رو تشکیل میدن. این شبکه هم جنبه طولی داره، یعنی از ناحیه خدای متعال تا انسان ادامه داره. کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، این هم جنبه طولی رو گفت، یعنی از خدا تا انسان، هم جنبه عمقی رو گفت، چون میگه که و رسولهی، یعنی کتبهی و رسولهی، یعنی از اولین پیامبر که حضرت آدم بوده تا خاتم. هم جنبه سیستم رو میگه، لا نفرق بین احد من رسوله، ما هیچ تفاوت و تمایزی نمیگذاریم میان رسولان خدا. و قالو، گفتند سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیکل مسیر. به هر کدوم از دوتا معنا البته بگیریم، تو بحث ما تفاوتی ایجاد نمیشه. خب آیات بعدی که بعد از این میاد مبین اون جنبه طولی هست، بنا به نظر آیت الله آصفی، این که میگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بحث رابطه ما با خدا هست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. ربنا، اینجا داریم با خدا سخن میگیم دیگه، شبکه ولا هست، ارتباط با خدا رو ساماندهی میکنه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خدایا تو مولای ما هستی، تو سرپرست ما هستی، تو یاریگر ما هستی، تو یاور ما هستی، فانصرنا پس یاری کن ما را، علی القوم الکافرین. خب میتونیم یک آیه هم برای اون شبکه ارضی مثال بزنیم. آیه ای که برای شبکه ارضی میتونیم مثال بزنیم آیه 177 سوره مبارکه بقره هست. آیه 177 همون آیه‌ای هست که درباره بر آمده که می‌فرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين و ابن السبيل و السائلين و في الرقاب و اقام الصلاة و آت الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرين في البأساء والضراء و حين البأس اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون. در این آیه شریفه که از آیات بسیار مهم و راهبردی قرآن کریم هست اشاره میکنه به اون دعوایی که بود که بر سر قبله، چون مسلمان ها در مدینه که بودن مستحضرید که قبلشون تغییر کرد از بیت المقدس به سمت مسجد الحرام، به سمت کعبه قرار شد که نماز بخوانند. خب یهودیان اینها خیلی سر و صدا به پا کردن که پس اون قبله قبلی چی بود، این چیه، اون درست بود یا این درسته، از این جور بحث ها. بالاخره این آیه آمد و تعیین تکلیف کرد که بر و نیکی این نیست که شما حالا صورتتون رو به سمت مشرق بکنید یا مغرب. البته این هم یکی از مصادیقش میتونه باشه. بر و نیکی اینه که کسیه که میگه بر کسیه که، ولکن البر بر کسیه که، این از باب زیدون عدلونه دیگه، یعنی باید میگفت بر از این قبیل اعمال هست، میگه بر کسیه که یعنی نیکوکار، کسیه که ایمان بیاره به خدا. کسی که به خدا ایمان بیاره اصلا انگار خود بره، اصلا خود خوبی و نیکی هست. خب این قسمتش که میگه ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه، دوباره اون بخش طولیه، والکتاب و النبیین بخش عمقیه، یعنی اون هویت تاریخیه، ولی از و آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب و اقام الصلاة، البته باز میشه طولی، ولی و آت الزکات و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، اینها مربوط میشه به اون شبکه ارضی، ولاء ارضی، یعنی ارتباطات بین آحاد امت اسلامی. بعد میفرماید چنین کسانی اولئک، آنان یعنی کسانی که این ویژگی های طولی و ارضی و عمقی رو دارند، الذين صدقوا واولئك هم المتقون، اینها انسان های اهل صدق و صداقت و راستی و با تقوا هستند. اینها کسانی هستند که خدا رو برای خودشون حفظ کردند، چون مقیدن به اوامر و نواهی الهی. بنابراین روی کردی که حالا البته این بحث رو ادامه میدیم، هنوز تمام نشد، بعضی از علمای ما این روی کرد سیستمی رو داشتن خود سیستم رو هم عرضه کردن، از جمله مرحوم آیت الله آصفی، که حالا ما انشالله این بحث رو پیگیری میکنیم، چون میخواییم که وارد بحث دولت از منظر فقه سیاسی، البته با تکیه بر قرآن کریم و نهج البلاغه و فرمایشات فقها بشیم. چون جلسه قبل عرض کردم یکی از مسیرهایی که ما رو در توسعه فقه سیاسی و توانمندسازی فقه سیاسی که بتونه فقه سیاسی ما پاسخ پرسش های امروز رو هم بده، استفاده از قرآن کریم و نهج البلاغه هست و همینطور سیره عملی رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علی علیه السلام. انشاءالله این بحث رو ادامه میدیم. البته اولویت همچنان در این جلسات از امروز به بعد و از جلسه قبل در واقع شروع شد با کنفرانس های شما هست. انشاءالله نماز رو میخونیم، التماس دعا داریم از همه دوستان. بعد از نماز، حدود یه ربع بعد از نماز، در خدمت دوستان خواهیم بود برای ادامه بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اگر سوالی نکته‌ای هم داشتید انشاءالله بعد از نماز من در خدمتتون هستم.